این اپیزود با حمایت مالی کتاب فروشی های نشر حوض نقره در باغ فردوس، موزه سینما و باملند تهیه شده است. کتاب فروشی های حوض نقره تا انتهای پاییز 98 برای شنوندگان رادیو دیو 5% تخفیف ویژه روی همه محصولات در نظر گرفتند. ضمناً می توانید کتاب های چاپ نشر حوض نقره را با ذکر نام رادیو دیو با 10% تخفیف از هر دو شعبه باغ فردوس و باملند تهیه کنید.
به رادیو دیو گوش می کنید. این قسمت سوار بر قطار راجستان.
Ya no mal mi tela mi
Gama pa ma pa ga ga pa ma sa ni ni Sa ga pa ma pa ga Gama pa ma pa ga ga pa ma sa ni ni
کلکته‌ای که من در آن زاده شدم هنوز در روزگار کهنه بود. گاری‌ها در خیابان قرچ و قروچ راه می‌انداختند و تازیانه‌ها بر پشت اسب‌های لاغری که استخوانشان از زیر پوستشان بیرون زده بود فرود می‌آمدند. اتوبوس برقی نبود. اتوبوس نبود. خودرو نبود. آدم در آن روزگار دست پاچه دنبال کارهایش نمی‌دوید. روزها همراه با آرامش می‌گذشت و جنب و جوش چندانی نبود. کارمندها پیش از رفتن به دفتر نخست حقه حسابی می زدند و در راه دفتر هم بتر می جویدند. برخیشان سوار پالانکین می شدند و برخی دیگر 4-5 نفره با هم گاری می گرفتند. درشگه های پولدارها آراسته به جنگ افزار بود و بالای صندلی پشتیش سقفی چرمی بود که به چادری نیمه کشیده می ماند. گاری ران با دستاری که کج بر سر نهاده بود روی چارپای نرمی نشست. دو مهتر هم پشت می نشستند و ریسمانی از دم گاو کوهی در دست می گرفتند. آنها با فریاد هیو رهگذرها را از سر راه دور می کردند. شهر در آن زمان نه گاز داشت و نه برق. چراغ نفتی که آمد همه از روشنایی آن خیره ماندیم. پیشکار خانه شبها در هر اتاقی چراغی روشن می کرد که روغن کرچک می سوزند. چراغ اتاق مطالعه ما دو فتیله داشت که هر دو در یک حباب می سوختند. دالانی باریک هم بود که از بازمانده های دیواری ساخته شده بود. این دالان اتاقهای کناری را به اندرونی خانه پیوسته می کرد. تنها یک چراغ کم نور بود که اندکی روشنایی به آن می بخشید. از آن دالان که می گذشتم این پندار آزارم می داد که یک چیزی از پشت به دنبالم میخزد و پشتم میلرزید. پنداره همه کس هر روز و در هر جا پر بود از ارواح و شیاطین و جو هندوستان آکنده از داستانهای اشباح.
मस्त कलंदर मस्त دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست
دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست علی علی
موسیقی را شنیدید از ساخته های نیتین ساونی، آهنگساز بریتانیایی هندی، و پس از آن چند خطی بود از کتاب کودکی من در هند نوشته رابیندرانات تاگور به همراه قطعه ای از آشوین باتیش، نوازنده سیتار اهل بمبئی، و بعد از آن دم مست قلندر رو شنیدید بر اساس ساخته ای از نصرت فاتح علی خان، استاد قوالی. در ادامه ساخته ای از شانکار مهادوان و جان مکلافلین رو خواهید شنید و شعری از رابیندرانات تاگور با ترجمه عین پاشایی.
آنجا که جان را بیمی نیست و سر بلند است، آنجا که دانش آزاد است، آنجا که جهان را دیوارهای تنگ خانه ها تک تک نکردند، آنجا که کلمات از عمق حقیقت بیرون می آیند، آنجا که تلاش بی خستگی دستهایش را به طرف کمال دراز می کند، آنجا که نهر زلال خرد راهش را در شنزار غم‌انگیز عادات مرده گم نمی کند. آنجا که تو جان را به اندیشه و کردار همیشه گسترنده راه نمایی می کنی. ای پدر، کشورم را در آن بهشت آزادی بیدار کن.
صدره یه مردم قدم
هیچ میل ندارم که در اطراف منزل خود دیوار بکشم و پنجره‌های آن را مسدود سازم. می‌خواهم که نسیمی از فرهنگ تمام سرزمین‌ها هرچه آزادانه‌تر به درون خانه من بوزد. اما نمی‌گذارم و نمی‌خواهم هیچ تندبادی مرا از جا برکند و از پای بیاندازد. من آرزومندم که آن دسته از مردان و زنان که ذوق و استعداد ادبی دارند، زبان انگلیسی و زبانهای دیگر جهان را که دوست می‌دارند هرچه بیشتر و بهتر بیاموزند و از آنها انتظار دارم که نتیجه و حاصل تحصیل و معلومات خود را در اختیار هند و سراسر جهان بگذارند و کسانی چون بوس، ری، و تاگور بشوند. اما به هیچ وجه نمیخواهم که حتی یک فرد هندی زبان مادریش را فراموش کند و از آن غافل بماند، یا شرمسار باشد، یا تصور کند که نمیتواند عالی ترین افکار و اندیشه ها را در زبان مادریش بیان کند و بیاندیشد.
از گروه راک هندی آگنی رو شنیدید و پس از آن بخشی از سخنان مهاتما گاندی از کتابی به نام همه مردم برادرند، به همراه قطعه دیگری از شانکار مهادوان و جان مکلافلین. در ادامه ترانه ای از فیلم باجی راو و مستانه.
نظر جو تیری لگی من دیوانی ہو گئی،
تو پشت تاب ایستاده بود و تو را که کم کم بالا و بالاتر می رفتی تاب می داد، که متوجه زن بنگالی جوانی شده بود که ساری پوشیده بود و سرش شنگرف داشت. مؤدبانه پرسیده بود شما حالتون خوبه؟ به تو گفته بود که از تاب پایین بیایی و دوتایی مادر مرا تا خانه همراهی کرده بودید. در طول همان پیاده روی بود که مادرت گفته بود شاید مادر من حامله باشد. خیلی زود با هم دوست شده بودند. روزها وقتی پدرهامان سر کار بودند، مادرهامان وقتشان را با هم می گذراندند و از خانه و زندگی هاشان حرف می زدند که در کلکته گذاشته بودند و آمده بودند. خانه مجلل مادرت در پارک جاجپور بود، با یک عالمه بوته گل سرخ و بامیه که روی بام خانه شکوفه می داد. و خانه ساده مادرم در مانیک تلا طبقه بالای یک رستوران کثیف پنجابی که 3 اتاق کوچک داشت و 7 نفر توش زندگی می کردند. می گفتند ممکن است در کلکته حتی همدیگر را دیده باشند. مادر تو در مدرسه مذهبی درس خوانده بود و پدرش یکی از برجسته ترین وکلای کلکته بود، از هواداران انگلستان و عضو کلوپ شنبه و پیپ می کشید. پدر مادرم کارمند اداره پست بود و مادر تا قبل از اینکه پاش به امریکا برسد نه یک بار سر میز غذا خورده بود نه سر توالت فرنگی نشسته بود. این جور تفاوت‌ها در کمبریج دیگر چه فرقی به حالشان می کرد؟ وقتی هر دو به یک اندازه تنها بودند.
Thank you.
داستان اولین و آخرین بار نوشته جونپا لاهیری نویسنده هندی آمریکایی رو شنیدید. به همراه موسیقی متن فیلم عاشقی دو به کارگردانی موهیت سوری و پس از آن قطعه ساخته اسنها خانواکر. در ادامه شعری از اکتاویو پاز از کتاب سراشیب شرق با ترجمه مهدی جواهریان و پیام یزدانجو روی قطعه ساخته کیهان کلهور و شجاعت حسین خان نوازنده سیتار.
ای دهلی کهنه، دهلی بویناک، کوچه ها و میدانک ها و مسجد هات پیکری خنجر خورده، باقی مدفون. قرن هاست که خاک بر تو میبارد. روبندت ابریست از گرد و غبار، بالشت آجوری شکسته و تو بر برگ انجیرت تهمانده های خدایان خیش میخوری. معبدهای تو خانه های بدکاران بیدرمان، مورچگان فرایت گرفتند، بختت به باد رفته، مقبره‌ای در هم شکسته. تو اوریانی، نعشی بی سیرت شده، جواهرات و جامه های مرگ تو را به یغما بردند و تو پوشیده از شعرها بودی، تمام تنت نوشتن بود. اما به یادار، کلمات را بازیاب. تو زیبایی، میدانی چگونه سخن ساز کنی، آواز سردهی و سراپا به رقصایی.
جس شه پہ نظر ڈالی دھوکا سا لگی ab logon se milte hue घबराने लगा पूछे कोई हाल तो ताना सा लगे
مکتب آشپزی هند و مکتب آشپزی ایران بیگمان ریشه های مشترک فراوانی دارند. بسیاری از ادویه هایی که ما امروز به کار میبریم ریشه هندی دارند و قرن هاست که آنها را از دست هندی ها میگیریم. مهمترین این ادویه ها زردچوبه است که امکان کشت آن در ایران وجود ندارد و تقریبا تمامی آنچه در بازار ایران به دست میآید از هند وارد شده و در کارخانه های ایران بسته بندی شده است. نجف دریا بندری بزرگ را اعتقاد بر این است که بسیاری از خوراک های هندی در واقع همون خوراک های ایرانی هستند که در مهاجرت به رنگ ذائقه مردم هند در آمدند و لهجه گرفتند. دال یکی از محبوب ترین خوراک های هندی است که با انواع و اقسام بنشن ساخته می شود و گونه های مختلفی دارد. آنها از ماش و عدس سیاه و عدس قرمز و عدس قرمز دولپه شده و عدس زرد و ماش سیاه و چندین نوع ادویه دال درست می کنند و هر کدام به فراخور نوع بنشن و ادویه به کار رفته در آن صفتی دارند. بسیاری از این بنشنها در دکانهای ایران پیدا نمی شوند. پس مهیا شوید که با همین عدس سیاه معمول و ماش سبز که راحت به دست می آیند دال درست کنیم و عطربوی خوراک هندی را بچشیم. زردچوبه و فلفل سیاه و قرمز را گشاد دستانه بران بپاشید و با یک گوجه فرنگی خرد شده تفت دهید. نوک قاشق زنجبیل و زیره بسایید و دو سه پر سیر را هم بر سرش ریزید. عدس ها و ماش های شسته شده را به آنها اضافه کنید و یک دور بچرخانید. آب بر سرش ریزید و آتش را ملایم کنید و بگذارید دو سه ساعتی بجوشد. افزودن خامه و کره به دال البته واجب است. بعد از آن که دال را میل کردید، گلهای تازه 160 اثر استاد شجریان و لطفی در راک ماهور را بیابید و بنیوشید که گفتند گوشه راک هم سوغاتی هند است. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق، نه پای رفتن از این ناحیه، نه جای مقام.
مرا نه دولت
چند خطی از یادداشت سفره مشترک ایران و هند را شنیدید، نوشته نیوشا طیبی در نشریه کرگدن و تصنیفی با صدای استاد شجریان. در ادامه قطعی ساخته تاجدار جنید رو خواهید شنید به همراه بخشی از کتاب ببر سفید نوشته آراویند آدیگا با صدای سعید، مهمان این اپیزود رادیو دیو.
همه خیابان‌های دهلی اسم دارن، مثل خیابان اورنگزیب یا خیابان همایون یا خیابان اسقف ماکاریوس، و هیچ کس نه ارباب‌ها و نه خدمتکارها اسم خیابان را بلد نیستند. از یکی می‌پرسید خیابان نیکولای کوپرنیکوس کجاست، و ممکن است این آدم تمام عمرش در خیابان نیکولای کوپرنیکوس زندگی کرده باشد، ولی دهانش را باز می‌کند و می‌گوید ها، یا می‌گوید مستقیم برو جلو بعد به پیش دست چپ، گوین که اصلا نمیداند کجاست. همه خیابان ها این همند. همه آنها دور میدان های پوشیده از علف میچرخند که مردم تویشان خوابیدند یا غذا میخورند یا ورق بازی میکنند، و چهار خیابان از آن منشعب میشود. وارد یکی از آن خیابان ها میشوید و به میدان پوشیده از علف دیگری میرسید که مردم توی آن خوابیدند یا ورق بازی میکنند، و چهار خیابان دیگر از آن منشعب میشود. این است که در دهلی مدام گم می شوید و گم می شوید و گم می شوید. هزاران نفر در دهلی کنار خیابان‌ها زندگی می‌کنند. آنها هم از ظلمت آمدند. از بدن‌های نحیف و صورت‌های کثیفشان پیداست و از طرز زندگیشان. مثل حیوانات، زیر پل‌های هوایی و روگذرهای بزرگ. در همان حال که ماشین‌ها غرش‌کنان از کنارشان می‌گذرند، آتش روشن می‌کنند. خودشان را می‌شویند و شپش موهایشان را می‌جورند. این آدم‌های بی‌خانمان مشکل وزه‌ای برای راننده‌ها هستند. هرگز صبر نمی کنند چراغ قرمز شود. یک مرتبه مثل تیر می دوند آن طرف خیابان، و هر بار که می زدم روی ترمز تا یکی از آنها را زیر نگیرم، صدای داد و بیداد از صندلی عقب بلند می شد. ولی از شما می پرسم، چه کسی دهلی را به این شکل احمقانه ساخته؟ کدام نوابغ مسئول آن بودند که بلوک F بعد از بلوک A و خانه شماره 69 بعد از خانه شماره 12 باشد؟ چه کسانی آنقدر سرگرم مهمانی رفتن و مشروب انگلیسی خوردن و استحمام سگهای پومرانیانشان بودند که اسمهای روی این خیابانها گذاشتن که هیچ کس یادش نمی ماند؟
تو سنن علاقه تو سنن علاقه
صدای شیلپا راو رو میشنوید و شعری از بهار تریاری با ترجمه علی عبداللهی.
تو سنن علاقه ملی روشنی تو سمن جو لاغا ملی زندگی تو سنن علاقه ملی روشنی تو سمن جو لاغا ملی زندگی محبت تو ایک جاویدان زندگی ہے محبت تو ایک جاویدان زندگی ہے
ہزار بار مرا خوشتر آن که ماری دراز و پیچان با چشمانی رخشان چون نیلوفر آبی در من بنگرد تا دیده زنی بر من افتد با فروغ آبی گونش مار اگر بگزدم به یقین طبیبی خواهند یافت تا شفایم دهد اما کدام طبیب از نگاه زیبارویی شفایم می دهد
شنوید از گروه جنون. We'll be right back.
هنگامی که زمستان و به همراه آن یخزدگی قلب‌ها رخت برمی‌بندد، شبان و گوسفندانش با تپه‌ها تجدید عهد می‌کنند. آب دریاچه‌ها سردی خود را از دست می‌دهد و دختران با شادی از عید گفتگو می‌کنند. درختان میوه می‌دهند و دره کشمیر با گیلاس و آلبالو رنگین می‌شود. در تخم هر گل سرود مرگ زمستان نوشته شده و همه این بدایع در صنعت‌های ظریف کشمیر منعکس می‌گردد. برگ درختان چنار و سدر بر روی ظروف برنجی نقش می‌شود. یاس و گل سرخ بر پارچه‌ها گلدوزی می‌شود.
تغییر از یک فصل به فصل دیگر در چهره کشمیری منعکس می شود. ضرب و آهنگ که زبان گویای احساسات است همه را به هم نزدیک می کند. سایه های شرم و دوری را از میان می برد و به صورت انفجار آوازها که از دل برمی خیزد آشکار می سازد. آنگاه رقص برمی خیزد و آواز را تکمیل می کند. با هر حرکت نیروها افزون می‌گردد. لحظه ای می‌رسد که احتیاج به کمک یکدیگر دارند. باید دست‌ها را به هم حلقه زنند. آنگاه صحنه رقص به جنبش‌های دور خود و پرحرارت جفت‌ها تبدیل می‌گردد. گاه می‌نشینند و دراز می‌کشند و گاه برمی‌خیزند و به عقب و جلو خم می‌شوند. به آواز با هم گفتگو می‌کنند. و این قسمت مانند نور برق که دشت تاریکی را روشن کند در همه نمایش درخشان است. منحنی‌های لرزان و پر جنب و جوش بدن آنها از شدت اشتیاق در بیخبری و بیخودی محض فرو رفته است. اما در درون آنها شعله‌ای می‌سوزد که بیدار و هوشیار و به کار خود بیناست.
بخشی از مقاله رقص‌های محلی هند رو شنیدید، نوشته فرهاد آبادانی در مجله وحید شماره 85 منتشر شده در سال 1349 همراه با قطعه ای از راجستان اکسپرس. در ادامه قطعه دیگری رو خواهید شنید از الله راکا رحمان، آهنگساز هندی.
Moje moje tu rang de pasanti, moje moje tu rang de pasanti, moje moje tu rang de.
ساخته گروه بدمارش و شری رو خواهید شنید، به همراه بخشی از مقاله موسیقی هند نوشته روح الله خالقی که در سال 1335 در مجله موسیقی منتشر شده است. و پس از آن قطعه ای با صدای ابیجیت باتاچاریا و آشا بوسله.
موسیقی هند مانند بسیار چیزهای دیگر در شمال و جنوب سرزمین هند مختلف است. شمال هند اقامتگاه مردم جنگجو بوده، شهرهای بزرگ داشته و محل تجارت بوده است. جنوب هند جایگاه مردمی است که در دهکده‌ها و مزارع سبز و خرم زندگی صلح طلب خود را ادامه داده و به کم قانع بوده و قبل از شروع محاربات استعماری انگلیس ها از میدان زورآزمایی ملل جنگجوی فاتح که به هند حمله می کردند نیز دور بودند. آغاز موسیقی هند را باید از میان افسانه های زیبا و شاید خیالی خدایان پیدا کرد و آنها را مخترع و حامی این هنر دانست. ساراسواتی یکی از خدایانی است که مظهر هنر و دانش تصور شده است و او که به صورت زنی تصویر می شود در نقاشی ها در یک دست وینا گرفته با دست دوم می نوازد و کتابی در دست سوم و گردنبند مرواریدی به دست چهارم دارد. لغت موسیقی را سانگیت می گویند که شامل رقص و درام نیز هست و ایجاد آن را به یکی از خدایان که شیوا نامیده می شود نسبت می دهند.
Are na re na re na
zara sa ghumlum mein
are na re na re na
a tujhe jhumlum mein
are na re baba na
main chali ban gaya hawa
rabba mere mainu bacha
zara sa jhumlum mein
are na re na re na
zara sa ghumlum mein
अरे नारे बाबा ना
मैं चली बन गई हवा
रब्बा मेरे मैनू बचा
هندی ها وقتی می خوابند واقعا می خوابند. نه بزرگترها ساعت خواب مرتبی دارند نه بچه ها. هر وقت خسته شوند فقط با لباس کامل توی رخت خواب یا اگر رخت خواب ندارند روی زمین می افتند و جنب نمی خورند تا صبح روز بعد. تنها چیزی که آدم می شنود هق هق گهگاهی یکی توی خواب است یا سگ و شاید شغالی که رو به ماه زوزه می کشد. من ساعتها بیدار دراز می کشم. راستش از سعادت. هرگز در زندگیم چنین احساس همنوایی نکردم. اینطور زیر آسمان بی‌حفاظ دراز کشیدن این احساس را فراهم می آورد که انگار در فضا غوطه‌وری. گرچه نه در فضای خالی، چون این همه آدم دور و برت خوابیدند، یعنی تمام شهر، و تو قسمتی از آنی. تبلها ساقه سیاه نی رشد کرد و خشکید و بار دیگر جوانه زد. اشیا از نامهایشان تهی شدند و من در میان عنصرهای بیشمار از گوشه های تنم جاری شدم.
نگاهش کنید با آن دو چشم کشیده، نگاهش کنید با دو کبوتر جوان و زیبا زیر پیراهنش. خرام آرام و مغرورش را بنگرید و لرزش رانهایش. بدین گاه دوستش می دارم و می دانم هم از این عشق روزی خواهم مرد.
بخشی از رمان گرد و غبار نوشته ی روت پراور جابوالا رو شنیدید و پس از آن شعری از اوکتاویو پاز از کتاب سراشی به شرق و سروده ی از آمارو از کتاب عاشقانه های هندی با ترجمه علی عبداللهی به همراه قطعه از روم کومار راتوت و ترانه‌ای با صدای لاتا مانگشکار و مانا دی.
दामन थाम ले कोई कोई जिंदगी हर दम तेरा नाम ले
चांद की बहती नजर कह रही है प्यार कर जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर चांद की बहती नजर कह रही है प्यार कर जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल
आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो विदाने में भी आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां।
कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ।
آرزو می کنیم شیوا که قدرت خود را در 8 صورت نمایانده است شما را محفوظ دارد. اول آب که آفرینش اول است. دوم آتش که قربانی را به خدایان می رساند. سوم قربانی کنندگان. چهارم و پنجم خورشید و ماه که روز و شب را می آورند. ششم آسمان که صدا را پخش می کند. هفتم زمین که سرچشمه و مادر رویدنی هاست. هشتم هوا و باد که وسیله زیست مردم است.
هلنگ رن کلنگ رن هر آسن انجل اتنگ رن ایتنگ رن اون پیس تونل نڑیا نڑنده کڑیا کڑنده مننگ رن سننگ رن தழும்போன் தழும்புறேன்
அலுங்குறேன் குலுங்குறேன் ஒரு ஆசை நெஞ்சில அதுங்குறேன் இதுங்குறேன் ஒன்னும் பேச தோணல
بخش آغازین نمایشنامه شکونتلا از نمایشنامه های هند باستان رو شنیدید. نوشته کالیداس. نمایشنامه نویس و شاعر نامدار کلاسیک زبان سانسکریت. قطعه ای از پراسانا و نامیتا بابو را میشنوید و خداحافظ.
با تشکر از حمایت دوستانمان در نشر و کتاب فروشی حوض نقره.
برای شنیدن همه اپیزودهای رادیو دیو ما را در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپلیکیشن پادکست دیگر دنبال کنید. و اگر از شنیدن پادکست های رادیو دیو لذت میبرید، می توانید برای کمک به انتشار اپیزودها به وبسایت ما به آدرس radiodiv.org بروید و به صفحه حمایت از ما سری بزنید. شهریور 1398.